بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق از ایران و ترکیه دیدار می کند. مقدونی نیروهای خود را از عراق خارج کرد. وزیر معاون وزیر خارجه ایران پاکستان را به تلاش برای مبارزه با تروریسم فراخواند. ساعت 24 نخستین لحظات روز شنبه را با و در کنار شما آغاز می‌کنیم. شنبه 30 آذر ماه 1387 خورشیدی، آخرین روز پاییز، روزی که به شب یلدا، شب چله، شب دور هم بودن و مهربانی و قصه های مادر بزرگا و پدر بزرگا و چیزهایی که خاطرات زیبای بزرگیمون رو رقم میزنه خواهد انجامید. هرچند شما روز شنبه رو آغاز میکنید، ما هنوز از شما عقب مانده ایم و ساعت 9:30 دقیقه رو نشون میده. اما باشید که ساعتی دیگر ما نیز به شما خواهیم رسید. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله نیمه شب یک ساعته و نخست از شما دعوت میکنم که شنونده خبرها باشید. امشب از همکارم مهین گرجی.
با سلام. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه آینده راهی ایران و ترکیه خواهد شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، دفتر نخست وزیری عراق هدف از این سفر را اعلام نکرده، اما گفته است که این دیدار در چارچوب همکاری‌های نزدیک بغداد با تهران و آنکارا انجام می‌شود. روز جمعه مقدونیه مراسم استقبال از سربازان خود را که ماموریتشان در عراق پایان یافته است برگزار کرد. در این مراسم رئیس جمهوری مقدونیه، نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور به سربازان مدال‌های افتخار اهدا کردند. مقدونیه از سال 2003 یعنی زمان آغاز حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق 479 سرباز به این کشور اعزام کرده بود. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت پاکستان خواست در راه مبارزه با تروریسم تلاش بیشتری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد مهدی آخوندزاده معاون وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو گفت دوستان پاکستانی ما باید با درس گرفتن از حادثه مومبای برخورد جدی‌تری با تروریست ها داشته باشند. معاون وزیر خارجه ایران در این حال حاضر نشد هیچ گروه یا دولتی را به عنوان مسئول حوادث تروریستی مومبای معرفی کند. سه هفته پیش در جریان حملات تروریستی به این شهر بیش از 170 نفر کشته شدند. دولت هند عواملی در پاکستان را مسئول این حملات دانسته است. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس روز جمعه گفت که برای کمک به تثبیت اقتصادی در این کشور به دنبال گرفتن یک وام 5 میلیارد دلاری از ایالات متحده آمریکا است. آقای لوکاشنکا در گفتگو با تلویزیون دولتی بلاروس اعلام کرد که اگرچه اطمینان ندارد ایالات متحده با این تقاضا موافقت کند، اما در این حال مطمئن است صندوق بین المللی پول با کمک 2 میلیارد دلاری به این کشور موافقت خواهد کرد. پیشتر بلاروس اعلام کرده بود که روسیه با پرداخت یک وام 2 میلیارد دلاری به مینسک موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، اسرائیل از مسکو خواسته است از فروش موشک‌های پیشرفته به جمهوری اسلامی خودداری کند. اسرائیل می‌گوید این گونه سلاح‌ها می‌تواند برای حمله به این کشور به کار رود. دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد سفر آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به کابل که قرار بود روز جمعه انجام شود به دلیل بدی هوا به تعویق افتاد. در این اطلاعیه آمده است که آصف علی زرداری ضمن تشکر از حامد کرزی برای دعوت از او ابراز تمایل کرده که در زمان مناسبتری این سفر انجام گیرد. و دولت آمریکا امروز اعلام کرد 17 میلیارد و 400 میلیون دلار را در اختیار خودروسازان آمریکایی می‌گذارد تا بتوانند در پی بحران مالی اخیر خود را بازسازی کرده و این صنایع را از ورشکستگی نجات دهند. خانم رمانشاد،
با سپاس. مهین گرجی بود با تازه‌ترین خبرها. و چه ها برایتان در این مجله نیمه شب داریم؟ $17 میلیارد وام به سه شرکت عظیم فورد، کرایسلر و جنرال موتورز به شرط اینکه ثابت کنند که ورشکسته نخواهند شد. اگر آمریکا از استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا دست بکشد، مسکو نیز از نوسازی زرادخانه های موشک‌های اتمی خود صرف نظر می‌کند. فرمانده قوای موشکی ارتش روسیه می‌گوید. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه با صدور یک قطعنامه از نگرانی عمیق خود از نقض حقوق بشر در ایران خبر دادند. در این باره با یک صاحب نظر درباره اهمیت این قطعنامه گفتگو می‌کنیم. پستی جدید در دولت اوباما برای هماهنگی امور مرتبط با ایران. 90% کل ایمیل ها در جهان ایمیل های مزاحمتی هستند و جنگ فرهنگی هفته ای رادیو فردا، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا امروز طرح نهایی خود را برای نجات 3 شرکت غول‌پیکر اتومبیل سازی آمریکا از خطر ورشکستگی اعلام کرد. بر اساس این طرح، 3 شرکت مذکور از یک وام 17 میلیارد دلاری دولت فدرال برخوردار خواهند شد تا ظرف 3 ماه و با بازسازی مدیریت و خط تولید خود اثبات نمایند که صنایع اتومبیل سازی کشور نه تنها می تواند به حیات اقتصادیش ادامه دهد، بلکه در مدت کوتاهی دارای ارزش اقتصادی مطلوبی نیز خواهد شد. همکارمان نادر وکیلی گزارش می دهد.
پرزیدنت بوش امروز اعلام کرد دولت وی یک وام 17 میلیارد دلاری را در اختیار صنایع اتومبیل‌سازی آمریکا قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه 3 شرکت غول‌پیکر با چند صد هزار نفر کارگر و کارمند بتوانند تا پایان ماه مارس و با سازماندهی جدید ثابت نمایند که صنایع مذکور توانایی ادامه به کار دارند و خطر ورشکستگی آنها را تهدید نمی‌کند. If a company fails to come up with a viable plan by March 31st, it will be required to repay its federal loans. پرزیدنت بوش ضمن اشاره به خطرات ناشی از ورشکستگی صنایع اتومبیل‌سازی آمریکا گفت: The automakers and unions must understand what is at stake and make hard decisions necessary to reform. مدیران این صنایع و مدیران اتحادیه‌های کارگری باید خطرات ورشکستگی را به خوبی درک کنند و برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مهمی به منظور بازسازی این صنایع آمادگی کامل داشته باشند. کاخ سفید اعلام کرد از 17 میلیارد دلار وامی که در اختیار این 3 شرکت قرار می‌گیرد، بیش از 13 میلیارد آن در ماه جاری مسیحی و ماه ژانویه به آنها پرداخت خواهد شد. در همین حال یک مقام ارشد دولت بوش امروز خاطرنشان کرد انتظار می‌رود 2 شرکت کرایسلر و جنرال موتورز که در شرایط مالی بدتری در مقایسه با شرکت فورد به سر می‌برند، بلافاصله به این کمک مالی اضطراری دسترسی داشته باشند. پرزیدنت بوش همچنین افزود در حالی که این وام در اختیار 3 شرکت اتومبیل سازی قرار می گیرد، مدیران این شرکت ها باید ضمن کاهش حقوق و مزایای خود و کاهش سایر هزینه ها در 3 ماه آینده موفق به اثبات این موضوع شوند که صنایع اتومبیل سازی کشور راه ورشکستگی را نخواهند رفت. These conditions send a clear message to everyone involved in the future of American automakers. The time to make hard decisions to become viable is now. این شرایط پیام مهمی را به همه کسانی که در صنایع اتومبیل سازی مشغول کارند می‌دهد. پرزیدنت بوش افزود اکنون زمان اتخاذ تصمیمات دشوار فرا رسیده و در غیر این صورت تنها راه دیگر ورشکستگی کامل این شرکت هاست. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این شرکت ها باید پس از مدت کوتاهی دارای ارزش پولی و اقتصادی شوند، شرایطی که در حال حاضر فاقد آنند. همین کارشناسان اضافه می‌کنند شرایط مطلوب در حال حاضر برای این 3 شرکت سوددهی نیست، بلکه ساختن اعتبار و ارزش اقتصادی این شرکت‌ها مورد توجه است. از سوی دیگر با اعلام خبر پرداخت این وام به 3 شرکت اتومبیل سازی، بهای سهام وال استریت بلافاصله افزایش یافت و سرمایه‌گذاران بازار بورس از این اقدام دولت استقبال کردند. پرداخت این میزان از وام به صنایع مذکور در حالی اعلام می‌شود که تلاش یک تضمین مالی 14 میلیارد دلاری به آنها در صنایع آمریکا هفته گذشته با شکست روبرو شد. یکی از نگرانی‌های اقتصاد آمریکا در صورت ورشکستگی صنایع اتومبیل‌سازی تخریب بازار اشتغال در آمریکا است، زیرا با تحقق ورشکستگی صدها هزار نفر در کشور بیکار خواهند شد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. یک وام 17 میلیارد دلاری دولت فدرال به 3 شرکت عظیم اتومبیل سازی آمریکا. و اما فرمانده قوای موشکی ارتش روسیه اعلام کرد اگر ایالات متحده آمریکا از استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا دست بکشد، مسکو نیز آماده خواهد بود از نوسازی زرادخانه‌های موشک‌های اتمی خود صرف نظر کند. سامانه ضد موشکی آمریکا که واشنگتن در نظر دارد در لهستان و جمهوری چک برپا سازد، مورد اعتراض روسیه است، چرا که مسکو آن را تهدیدی برای خود به حساب می‌آورد. میرعلی حسینی از رادیو فردا.
ببینین، اگر برگردیم به زمانی که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه بوده و گفته‌های ایشون رو در مورد سپر موشکی آمریکا و به کاربری زبان جنگ سرد تقریباً در میابیم که هدف روسیه از این امر این است که به نوعی جلوگیری بکنه از یک نوع مسابقه تسلیحاتی در این زمینه، به خصوص با تجربه‌ای که روس‌ها از زمان شوروی داشتن و مشکلات بسیار جدی که پروژه جنگ ستارگان آقای ریگان داشته که یکی از عوامل شکست شوروی بوده به دلیل هزینه بسیار بسیار بالای اون و عدم توانایی شوروی در این زمینه. روسیه به اعتقاد من بر این هم تاکید داره که به چنان وضعی پیش نیاد، و به همین خاطری که در یکی دو سال گذشته زمانی که آمریکا به طور جدی‌تری این برنامه رو پیش می برد، روسیه همواره ناخشنودی خودش رو نشون داد و حتی اعلام کرد که دو مرتبه به اقداماتی که خواهد زد. بنابراین روسیه در حال به اصطلاح جهتگیری است و اینکه تا چه حد میتونه به نوعی اوباما رو بر این امر ترغیب بکنه که به سود آمریکا و در نتیجه امنیت آمریکاست که این کشور با روسیه وارد چنین مسابقه ای نشه. بنابراین یک نوع به اعتقاد من اعلام معامله است که جورج بوش نپذیرفت اون رو، و امروز در آستانه تغییر قدرت در واشنگتن چنین امری رو اشاره میکنن، با در نظر داشتن این موضوع که اخیراً روسیه به طور جدیتری مسئله حضور خود رو در جهان به تدریج داره پیش میبره، مانورهایی که با کشورهای مختلف به خصوص در آمریکای لاتین داشته، اینها یک مجموعه است از طرز تفکر روسی که به هر وسیله‌ای که شده جلوی ایجاد این سفر موشکی آمریکا رو بگیره.
از اونجایی که روسیه باید تا سال 2020 این سامانه ها رو جایگزین کنه، عوض کنه، میتونیم نتیجه گیری کنیم از تحلیل شما که همه چیز بستگی به وضع اقتصاد جهانی و موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آمریکا خواهد داشت در این مورد؟
این دو عنصر به اعتقاد من بسیار مهم هستند، به خصوص مسئله مالی روسیه و متضرر شدن روسیه از بحران فعلی و عدم توانایی به دست آوردن دلارهای نفتی که در گذشته یک سال گذشته اونها رو کسب می‌کرد، این دلارها امروز نادر هستند و در نتیجه اون قدرت مانوری رو که توان انرژی روسیه به دولت این کشور میداد امروز تقریبا دیگه وجود نداره. در نتیجه این امر رو اضافه بکنیم به سر قدرت رسیدن اوباما و اینکه خب به هر تقدیر اوباما با یک ایده‌های دیگری تقریبا در بسیاری موارد مخالف ایده های جورج بوش به قدرت میرسه، به طور قطع در صدد این هستن روسها که بر استراتژی بین المللی دفاعی آمریکای اوباما تأثیر بگذارن و در نتیجه این موقعیت مناسبی است. میدونیم که حدود یک ماه دیگه با اوباما به قدرت خواهد رسید و جورج بوش زمان کافی در اختیار نداره که به طور موثرتری این برنامه رو که قبلا شروع کرده پیش ببره.
به گفته فرمانده قوای موشکی ارتش روسیه، عدم استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا برابر خواهد بود با عدم نوسازی زرادخانه های موشکی اتمی روسیه. میرعلی حسینی گزارش میداد. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در کنار همه موارد نقض حقوق بشر، نسبت به موارد مستند شکنجه، اعدام‌های وسیع و اعدام‌های نوجوانان بدون اینکه از روند حقوقی عادلانه بهره‌مند شده باشند، محاکمه فعالان زن که خواستار حقوق برابر خود هستند، تبعیض علیه اقلیت‌ها و حمله به گروه‌های اقلیت از جمله بهائیان در رسانه‌های دولتی و نقض وسیع حقوق سیاسی در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. آقای آقای قائمی نخست در مورد اهمیت صدور این قطعنامه میگوید.
این قطعنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست از دو جنبه. یکی این که این به دنبال تحقیق و تفحص و گزارش‌های بسیاری از سوی مقامات سازمان ملل در دو ماه اخیر منتشر میشه و نظر کل جامعه جهانی رو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و نگرانی‌های اونها بیان می‌کنه. نکته دوم این هست که این قطعنامه از دولت ایران به طور واضح می‌خواد که همکاری‌هاش رو با ارگان‌های سازمان ملل افزایش بده و به خصوص اجازه بده که گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران مسافرت کنند.
آقای قائمی، در قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل از دبیر کل این سازمان خواسته شده بود که گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کنه. گزارش او حاوی چه نکات تازه و اساسی بوده که به صدور این قطعنامه انجامید؟
این گزارش بسیار جامع بود و تقریبا تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران رو مد نظر قرار داد و از جمله نکات تازه‌ای که در اون اشاره شده و بسیار پافشاری شده، قانون مجازات اسلامی جدیدی هست که در برابر مجلس قرار داره و در اون متاسفانه مجازات‌های خشن مانند قطع دست و پا، سنگسار و اعدام تکرار شده و نه تنها اون، بلکه موارد اعدام حتی از گذشته هم بیشتر شده. برای نمونه گزارش دبیر کل سازمان ملل خیلی ابراز نگرانی میکنه که حکم اعدام برای کسانی که متهم به ارتداد میشن یا خروج از دین میشن در قانون برای اولین بار نوشته شده. نکته دیگه اعدام نوجوانان هست که در حال حاضر ایران تنها کشور دنیا هست در سال میلادی جاری این کار رو انجام میده. اضافه بر این، توجه بسیاری در گزارش به سرکوب هایی که بر فعالان مسالمت آمیز حقوق زنان، دانشجویان، کارگران و مدافعین حقوق بشر اعمال میشه هست و درخواست شده به طور مشخص. نکته دیگه این هست که گفته شده که آزادی بیان و تجمع در ایران بسیار در زیر فشار قرار داره و خواسته شده که تمام کسانی که به این جرم ها یا در این رابطه در زندان به سر میبرند آزاد بشن و عفو داده بشه و چگونه این گونه احکام قضایی در موردشون صادر نشه.
حالا شما آقای قائمی گمون میکنید که تا چه حد این خواسته ها به تحقق بپیونده و تا چه حد ایران به این خواسته ها اهمیت بده؟
از زمینه اهمیت دادن که شکی ندارم که این برای دولت ایران بسیار مهم هست که این قطعنامه صادر شده، چرا که در چند روز گذشته دیپلمات های ایران بسیار تلاش کردند که این قطعنامه صادر نشه و به خصوص تلاش کردند که دو ماده از این قطعنامه را حذف کنند. دیروز در تلاش‌هایی که میشد در مجمع عمومی دیپلمات‌های ایرانی، یکی می‌خواستن همین درخواست الزام گزارشگران ویژه به ایران حذف بشه از قطعنامه که موفق نشدن، و نکته دوم، ماده دیگه که در این قطعنامه هست اینه که دبیر کل سازمان ملل با وجود اینکه گزارش بسیار جامعی رو ارائه کرد همین دو ماه پیش، ولی باید دنبال اون رو بگیره و در طی سال میلادی آینده گزارش جدیدی رو تهیه کنه در مورد اینکه ایران چگونه برخورد کرده با درخواست‌های کرده شده و وضعیت چطور هست.
هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا بود و بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا را.
حکومت ما هم حکومت عدله، حکومت داده. ما در این سرزمین هم آزادیم به خدا. رادیو فردای عزیز، رجبی هستم. حالا خواب پخش میخواییم بکنین؟ خواب نکنین؟
حسینی هستم، از کرمان تماس میگیرم. ما کوچکترین مشکلی تو ایرانمون نداریم، فقط تنها مشکلی که داریم اینه آزادی نداریم ما جوونا. خیلی ممنون، مرسی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز خبر می‌دهد که قرار است در دولت باراک اوباما پست جدیدی در وزارت امور خارجه تأسیس شود که مسئولیت آن هماهنگی امور مرتبط با ایران است. مهرداد میردامادی و چکیده‌ای از این مقاله.
الی لیک نویسنده این مقاله به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا می نویسد فکر ایجاد این مقام جدید و انتصاب فردی برای هماهنگی در امور مرتبط با ایران در جریان نخستین جلسه سناتور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشنهادی آقای اوباما با گروه انتقالی در وزارت امور خارجه آمریکا در ابتدای ماه جاری میلادی مطرح شد. این مقام وزارت امور خارجه به نویسنده روزنامه واشنگتن تایمز گفته است اساس کار این بخش جدید همان بنیانهای دیپلماتیک فعلی خواهد بود. هرچند در این مقاله تصریح شده که سخنگوی خانم کلینتون و بروس اندرسون سخنگوی گروه انتقالی در وزارت امور خارجه آمریکا حاضر نشدند در مورد این خبر اظهار نظر کنند، اما چند تن از متخصصان و صاحب نظران امور ایران به روزنامه واشنگتن تایمز گفتند که موضوع ایجاد این بخش جدید در وزارت خارجه در جلسات متعدد مطرح شده است. این روزنامه به نقل از پاتریک کلاوسون معاون پژوهشی مؤسسه سیاست خاورنزدیک واشنگتن می‌نویسد نشانه‌های بسیاری در دست است که در وزارت خارجه با جدیت این مسیر را پیگیری می‌کنند. علاوه بر این به نقل از تریتا پارسی مدیر انجمن ملی ایرانی آمریکایی که طرفدار گفتگوی ایران و آمریکاست نیز وجود چنین طرحی تایید شده است. سوزان مالونی متخصص امور ایران در مؤسسه بروکینگز و عضو سابق گروه طرح و برنامه در وزارت امور خارجه آمریکا به نویسنده مقاله روزنامه واشنگتن تایمز گفته ایجاد چنین بخشی در وزارت امور خارجه صرف نظر از موضعی که در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد نشانه جدی بودن موضوع ایران است. نویسنده مقاله به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا تصریح می‌کند که پست هماهنگ کننده به طور سنتی به یکی از مدیران میانی این وزارتخانه داده می‌شود، اما در این مورد خاص احتمالاً این مقام به یک فرد ارشد در وزارت امور خارجه محول خواهد شد تا علاوه بر پرونده هسته‌ای به فعالیت‌های ایران در عراق و افغانستان نیز بپردازد. روزنامه واشنگتن تایمز از دنیس راس فرستاده ویژه دولت کلینتون و دولت اول بوش برای مذاکرات عرب و اسرائیل، رایان کراکر سفیر کنونی آمریکا در بغداد به عنوان نامزدهای ریاست این بخش جدید در وزارت امور خارجه آمریکا نام می‌برد. آقای پاتریک کلاوسون در ادامه اظهارات خود به روزنامه واشنگتن تایمز می‌گوید که در مواجهه با چالش‌های پیچیده دیپلماتیک دو الگوی برخورد وجود دارد. یکی واگذار کردن کار هماهنگی به معاون وزیر در منطقه. این رویکردی است که در مورد کره شمالی انتخاب شد. اما در موضوع ایران کشورهای مختلفی در جهان درگیر هستند و از این رو داشتن یک فرد هماهنگ کننده یا یک فرستاده ویژه کاملا منطقی به نظر می رسد. مقاله روزنامه واشنگتن تایمز با این اظهار نظر به پایان می رسد که هنوز سیاست باراک اوباما در مورد ایران و نیز واکنش احتمالی ایران به این سیاست چندان روشن و آشکار نیست.
مرداد میردامادی بود.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
شهرزاد میرقلی خان، زن ایرانی که به اتهام خرید عینکای ویژه دید واضح در شب ساخت آمریکا برای جمهوری اسلامی در اتریش دستگیر شده بود، از سوی دادگاه فدرال ایالت فلوریدا در آمریکا مجرم شناخته شد. خانم میرقلی خان در دادگاه گفت وی بیگناه است. شهرزاد میرقلی خان که به گزارش برخی خبرگزاری ها با انگلیسی دست و پا شکسته ای در دادگاه از خود دفاع می کرد گفت زیر سلطه همسرش محمود سیف بوده است و مسئول خطاهای او نیست. مهرزاد پدرام از رادیو فردا.
خانومی با عینک دید در شب مجرم شناخته شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد یک زن ایرانی متهم به صدور غیرقانونی هزاران عینک دید در شب به ایران برای استفاده نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده است. شهرزاد میرقلی خان 31 ساله متهم بود که به طور غیرقانونی سعی در عقد قراردادی داشته است تا این عینک‌های پیشرفته را به ایران ارسال کند. وی همچنین متهم است که در صدد نقض قوانین تحریم ایالات متحده آمریکا علیه ایران بوده است. هنوز جزئیات حکم دادگاه از جمله میزان مجازات این زن ایرانی اعلام نشده است، اما میرقلی خان که در طول محاکمه شخصا از خود دفاع می کرد در واکنش به حکم دادگاه گفت تقاضای تجدید نظر می کند و تأکید کرد که بیگناه است. دادگاه روز 6 مارس برابر با 16 اسفند ماه را برای اعلام مجازات این زن ایرانی تعیین کرده است. شهرزاد میرغولی خان که به مدت یک سال در زندان به سر برده است با مجازات 5 سال حبس روبروست. در این پرونده آمده است که این شخص سعی داشته 3500 عدد عینک دید در شب از نوع نسل سوم این تجهیزات نظامی را برای جمهوری اسلامی خریداری کند. بنابر برخی گزارش ها قیمت هر عدد از این عینک ها 10500 دلار است. این عینک ها صرفاً برای نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا و همچنین ارتش اسرائیل ساخته می شود و فروش آنها بدون مجوز مخصوص وزارت امور خارجه آمریکا از نظر قانونی ممکن نیست. شهرزاد میرغولی خان و همسرش محمود سیف در سال 2004 در وین پایتخت اتریش دستگیر شدند. این دستگیری در حالی صورت گرفت که آنها با چند مأمور مخفی اداره گمرک و امور مهاجرت ایالات متحده آمریکا که خود را واسطه خرید و فروش این نوع عینک‌ها معرفی کرده بودند در هتلی دیدار کردند. شهرزاد میرغولی خان پس از سپری کردن 1 ماه در زندان‌های اتریش آزاد شد. همسرش محمود سیف نیز پس از دستگیری آزاد و روانه ایران شد و اکنون با دختران 12 ساله دوقلویش در ایران زندگی می کند. خانم میرغولی خان اصرار دارد که وی تحت کنترل همسرش محمود سیف بوده و فهیمی یک زن اهل سوریه بوده که او هم برای سیف کار می کرده است. شهرزاد میرغولی خان گفت همسرش از وی سوء استفاده کرده و سیف مسئول پرونده صدور غیرقانونی عینک‌های دید در شب به ایران بوده است. اما دادستان‌های آمریکایی معتقدند که روایت شهرزاد میرغولی خان از این ماجرا واقعی نیست و او با اطلاع و اراده کامل در این کار مشارکت می‌کرده است.
مهرزاد پدرام گزارش می‌داد. و اما تعجب نکنید اگر بیشترین میزان ایمیل هایی که روزانه دریافت میکنید ایمیل های اصطلاحاً مزاحم است. شما تنها نیستید. تقریبا 90% کل ایمیل ها سپم ایمیل های مزاحمی است که با روش های زیرکانه و همیشه جدید رخنگران هکرها هر روز برای میلیون ها کاربر اینترنت در جهان فرستاده میشود. نیوشا بغراتی از رادیو فردا.
پست الکترونیکی جولانگاه تبهکاران اینترنتی است. من و شما هم از این مسئله مسئول نیستیم. هم اکنون که همین گزارش را میشنوید، صدها میلیون ایمیل اسپم در دنیای مجازی در حال جابجا شدن است. اشتباه نشنیدید، صدها میلیون. بر اساس گزارش سالانه سیسکو، شرکت آمریکایی تولید کننده تجهیزات شبکه اینترنتی، هکرها از کامپیوترهای آلوده به ویروس برای حمله به کامپیوترهای دیگران استفاده می‌کنند. آنها با ارسال ایمیل‌های تبلیغاتی به آدرس پست الکترونیکی افراد، عملاً کاربرها را سرکیسه می‌کنند. بر اساس گزارش تازه سیسکو، ایمیل‌هایی که اصطلاحاً به آنها مزاحم یا همان اسپم گفته می‌شود، حدود 90% کل ایمیل‌های ارسال شده در هر روز بالغ بر 200 میلیارد پیام را شامل می شود. آمریکا با حدود 17% از کل این ایمیل ها بزرگترین منبع ارسال اسپم است و بعد از آن ترکیه با بیش از 9% و سپس روسیه با حدود 8% در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند. البته کارکرد شرکت های مانند سیسکو که کار آنها یافتن تکنولوژی برتر برای محافظت از کامپیوترهای شخصی است بهبود یافته و آگاهی کاربران کامپیوتر برای پرهیز از باز کردن ایمیل های مشکوک و یا مراجعه به سایت های ناشناس هم بالا رفته. اما هیچگاه کافی نیست. به گفته پاتریک پترسون از سیسکو، هکرها میکوشند با کشف رمزهای ورود ساده راه خود را به ایمیل‌های شخصی افراد باز کنند. منظور از اسم رمزهای ساده یا ضعیف، رمزهایی است که افراد اسامی یا نام خانوادگی خود یا خانواده یا بخشی از آدرس و تاریخ تولدشان را در آنها به کار میبرند. کشف چنین رمز ورودی برای هکرها بسیار ساده تر است. راه حل، اگرچه راه حلی محتوم نیست، برگزیدن نام رمزی سخت تر است. اگر اسمتان علی است، اسم رمزتان را علی نگذارید. ابتکار به خرج دهید. چند دقیقه بیشتر وقتتان را میگیرد، اما به زحمتش میارزد. به زحمت پاک کردن روزانه ده ها ایمیل مزاحمی.
نیوشا بغراتی بود از رادیو فردا. و اما تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما بوئینزهرا.com که اینگونه هجی میشود. بی مثل بم. او اسکو آی ایران شهر ان ناین زد زابل ای آستارا اچ هویزه آر رودبار و ای آستارا بوئینزهرا.com و تلفن اس ام اس گیر ما 0420-603-87-41-50 و تا چند لحظه دیگر نیمه دوم مجله نیمه شب.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم. اگر تازه به ما پیوسته اید به شما خوش آمد میگوییم و اگر از آغاز مجله نیمه شب با ما بوده اید ممنون هستیم از همراهیتان. این بخش به سرخط چند خبر، خبرهای ورزشی و جنگ فرهنگی هفته ی رادیو فردا اختصاص داره و نخست بشنویم سرخط چند خبر را از همکارم مهینه گرجی.
دولت آذربایجان در صدد است با یک همه پرسی دوره ریاست جمهوری این کشور را افزایش دهد. بلاروس خواهان وام 5 میلیارد دلاری از آمریکاست. معاون وزیر خارجه ایران پاکستان را به تلاش برای مبارزه با تروریسم فراخواند. اسرائیل خواستار خودداری روسیه از فروش موشک‌های پیشرفته به ایران شد. مقدونیه نیروهای خود را از عراق خارج کرد و آخرین خبر این که نخست وزیر عراق از ایران و ترکیه دیدار می‌کند.
با سپاس از شما مهین گرجی بود با تازه‌ترین با سرخط تازه‌ترین خبرها. و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی بر تیم چین به عنوان سومی تورنمنت چهار جانبه کشور عمان دست یافت. در این بازی که جمعه شب در ورزشگاه سلطان قابوس در شهر مسقط پایتخت عمان انجام شد، ایران با 2 گل تیم ملی فوتبال چین را شکست داد. سید مهدی سید صالحی در نیمه اول از روی نقطه پنالتی و پژمان نوری در نیمه دوم برای تیم ایران گلزنی کردند. ایران در دیدار اول خود در این چهارچوب روز چهارشنبه گذشته با 1 گل در برابر تیم ملی فوتبال اکوادور شکست خورده بود. طبق برنامه قرار است تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی یک اردوی یک هفته‌ای راهی کشور اسپانیا شود. قرعه کشی مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا روز جمعه در مقر اتحادیه فوتبال این قاره در سوئیس انجام شد. بر این اساس در دور رفت این مرحله از لیگ قهرمانان طی روزهای 6 و 7 اسفند ماه چلسی با یوونتوس، اسپورتینگ پرتغال با بایر مونیخ، اتلتیکو مادرید با پورتو، اینتر میلان با منچستر یونایتد، ویارئال با پاناتینایکوس، لیون با بارسلونا، آرسنال با آسروم و رئال مادرید با لیورپول به مسافه یکدیگر می‌روند. همچنین دور 1/16 نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا هم روز جمعه قرعه‌کشی شد که طی چند بازی مهم از 16 دیدار این مرحله پاریس سن ژرمن با وولفسبورگ، بوردو با گالاتاسرای و وردر برمن با آس میلان رو در روی یکدیگر سفرایی خواهند کرد. تیم ملی فوتسال برزیل قهرمان جام جهانی سال 2008 برای انجام 2 بازی دوستانه با تیم فوتسال ایران به تهران می‌آید. عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر افسود طبق توافق با مسئولان فدراسیون فوتبال برزیل تیم فوتبال سالونی این کشور در نیمه دوم اسفند ماه سال جاری به تهران می آید و در روزهای 20 و 21 اسفند 2 دیدار دوستانه با تیم فوتسال ایران برگزار خواهد کرد. و تیم ملی پومسه تکواندوی ایران با کسب 3 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز به مقام نایب قهرمانی مسابقات جهانی تکواندو دست یافت. در این پیکارها که با شرکت 57 کشور به مدت 3 روز در شهر آنکارا در ترکیه انجام شد، تیم کره جنوبی اول شد و اسپانیا بعد از ایران در سکوی 3 قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این شما و این هم جنگ فرهنگی این هفته ما که کاری است از همکارم مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 32 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا مثل هر هفته با شما خواهم بود با گفتگوها و خبرهایی در همین حوزه. اما اول ببینیم فهرست مطالب این جنگ شامل چه مطالبیه. در بخش خبرهای هنری فرهنگی صحبتهای خانم معتمداریا و خبرهای فستیوال فیلم دبی، درگذشت ارهام صدر و حرفهای نصرت الله وحدت، اکسپو آینده تهران و یک مجموعه فوق‌العاده دیدنی و بالاخره گزارشی از فیلم چگوارا و گفتگوی رادیو فردا با استیون سودربرگ کارگردان این فیلم و بنیسیو دل توره بازیگر نقش چه در لس آنجلس رو خواهیم شنید. در بخش گفتگوی ویژه در ادامه سلسله گفتگوهای اخیر این جنگ با یک نویسنده و شاعر معاصر درباره زودمرگی‌های ادبی در ایران صحبت می‌کنیم و در بخش کتاب از یک کتاب خوب در ادبیات معاصر آمریکا شما رو مطلع خواهیم کرد. مرور خبرها رو با پنجمین فستیوال دبی شروع می‌کنیم که پنجشنبه شب بعد از یک هفته تموم شد. توی این جشنواره که امسال 111 کشور جهان آثارشون رو برای بخش مسابقه‌اش ارسال کرده بودن و نهایتاً 180 فیلم از 60 کشور جهان رو به نمایش گذاشت، 6 فیلم هم ایرانی بودند. اما در نهایت فقط یک فیلم ایرانی به نام آرام باش و تا هفت بشمار به کارگردانی رامتین لوافی پور تونست جایزه بهترین فیلم برداری رو برای رضا تیموری به همراه بیاره. در بخش‌های آسیایی هم کره و چین و ژاپن بقیه جوایز رو درو کردند. از میون فیلم‌های ایرانی فیلم نیلوفر هم با بازی فاطمه معتمداریا قابل توجه بود. این فیلم که محصول مشترک ایران و فرانسه است به کارگردانی سابین جمایل اهل لبنان در این جشنواره شرکت داشت. در این فیلم که در مرز ایران و عراق میگذره دختر نوجوانی قرار به اجبار پدر به ازدواج مرد مسنی در بیاد اما نقش یک معلم زن ایرانی یعنی خانم معتمداریا ماجرا رو متفاوت میکنه. خانم معتمداریا درباره جشنواره دبی و همینطور فیلمش به ما اینطور گفت.
فستیوال دبی که فکر میکنم یکی از باهوشترین و پولدارترین مسئولا رو داره برای اینکه تونستن کسانی رو توی این 5 سال برای خودشون انتخاب کنن، برنامه ریزی کنن برای فستیوال که جز بهترین های دنیا بودن، کسی مثل خانم شیلا ویتاکر یا سایمون فیلد، کسانی که سالها توی فستیوال های بزرگ دنیا برنامه ریزی میکردن یا رئیس فستیوال بودن. موضوع فیلم یه موضوعیه که خیلی در کشورهای عربی به خصوص شاید جالب نباشه مطرح کردنش، اینکه دختری رو در سن کودکی به آدم خیلی مسنی به شوهری میدن. حقیقتا من وقتی پذیرفتم توی این فیلم کار کنم درصد زیادیش به واسطه همین سمبولیک بودن این شخصیت از یک فرهنگ فارسی و از یک اعتقادات فارسی میامد. بحث خیلی مفصلی میشه توی این فیلم راجع به اینکه چقدر فرهنگ فارسی غنیه و چقدر ارزش گذاری میکنه به زن ایرانی، چه تشابهی با قدرتمندی و نفوذ آب و طبیعت و زندگی و حیات داره.
اما هفته گذشته یک بازیگر قدیمی تئاتر، کمدینی محبوب در میان عامه مردم از دنیا رفت. ارحام صدر، بازیگری که خود زمانی گفت 50 سال کار کردم اما کسی حتی سراغی از من نگرفت. اما دست کم محمد علی کشاورز او رو بهترین بازیگر کمدی سینما و تئاتر ایران خوند که تاکنون نظیرش به وجود نیومده. به هر حال ارحام صدر که از 1326 کارش رو در اصفهان شروع کرده بود و سال 1336 با فیلم شبنشینی در جهنم وارد سینما شد، این هفته با حضور گسترده مردم اصفهان پیکرش تشییع شد و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. در ادامه صدای ارحام صدر و بعد از اون بخشی از گفتگوی نصرت الله وحدت، دوست دیرین او رو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره ارحام صدر میشنوید.
من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه‌های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا می‌کردم. گهگاه بلند میشم میام تو بازار اصفهان، فر این که از نزدیک مردم منو میبینن، من اونا رو میبینم و اکثرشون خاطرات نمایشنامه‌های منو برام تعریف میکنن، لذت میبرن.
من خیلی شما رو دوست دارم آقای احمد،
خیلی دوست دارم. امیدوارم که خدا بود شما رو حفظ کنه. سفارت برای ایران.
آقای وحدت، از کار با آقای ارحام صدر میتونین کمی صحبت کنین؟
به هر حال با از حدود 60 سال قبل دو نفری برای اولین بار
قدم به صحنه تئاتر بهان گذاشتیم به نام تئاتر المپ زیر نظر ناصر فرهمند کارگردان تئاتر. بعد از 15 سال بعد در تئاتر اصفهان ما با هم به اتفاق هم مشترکاً ادامه دادیم و بعد من از تهران دعوت شدم برای اجرای یک تئاتری که اومدم در تهران موندم و در نمایش جاده زرین سمرقند شرکت کردم و دیگه من در تهران موندگار شدم و کم کم جذب سینما شدم. ارهام در اصفهان من چند تا فیلم از ارهام دعوت کردم اومد در تهران یا من میرفتم در اصفهان از فضای اصفهان و محل اصفهان استفاده میکردم. من 4-5 تا فیلم باش کار کردم. جایگاه ارهام صد هم در تئاتر هم در سینما بسیار خوب بود، ولی به ویژه خواهم عرض بکنم در تئاتر جایگاه ارهام صد فوق‌العاده بالا و فراتر از جایگاه های دیگرم بود. در نقش کمدی خب یک تازه اصلا صحنه کمدی بود ارهام صد.
و اما در آرت اکسپوی تهران که از اول تا 15 دی ماه در تالار وحدت برگزار میشه و گالری دارهای زیادی جمع میشن تا آثار هنرمندای معاصر هنرهای تجسمی رو به فروش بگذارن، یک مجموعه فوق‌العاده دیدنی هم ارائه میشه که کمتر با هم و یک جا میشه این آثار رو دید. مجموعه از بهترین آثار بزرگان نقاشی قهوه‌خانه‌ای با آثاری از محمد مدبر، حسین قلر آقاسی، عباس بلوکیفر، علی اکبر لرنی، حسین همدانی و چند استاد دیگه این مکتب نقاشی اصیل ایرانی. نقاشی قهوه‌خانه‌ای نوعی نقاشی با مزامین شاهنامه‌ای، مذهبی و بزمیه که برای نمایش در قهوه‌خانه‌ها، تعزیه‌ها، نقاشی‌ها و غیره به دست استادای خودآموخته کشیده شدن. این آثار بین 7 تا 30 میلیون تومان قیمت گذاری شدن. و اما فیلم چه درباره زندگی ارنستو چگوارا، چهره اسطوره قرن بیستم که از جمله 100 شخصیت اثرگذار قرن گذشته شناخته شده، از خبرسازترین های هفته گذشته بود. این فیلم 4.5 ساعت استیون سودربرگ همزمان در نیویورک و لس آنجلس به نمایش در اومد. همکارم فیروزه خطیبی که در شب افتتاحیه این فیلم در لس آنجلس حضور داشته، گزارش و مصاحبه هایی در این باره با کارگردان و بازیگر فیلم داره که میشنوید.
فیلم چه که بلیت های اولین سانس نمایش آن در هر دو شهر نیویورک و لس آنجلس نایاب شدند، در دو روز آخر هفته گذشته توانست بیش از 60 میلیون دلار تنها در این دو شهر فروش داشته باشد. در شب افتتاحیه فیلم چه در لس آنجلس که نوشتن فیلمنامه آن از روی چندین جلد کتاب از جمله خاطرات خود چگوارا در مدتی بیش از 15 سال انجام گرفته است، کارگردان استیون سودربرگ در مورد چگونگی انتخاب بخش‌های از زندگی چگوارا گفت:
He was very active and he had his hand in a lot of significant events and so it really was sitting down and figuring out.
چه آدم بسیار فعالی بود و در مسائل گوناگون دست داشت. من ترجیحاً می‌خواستم مدت کوتاهی از زندگی او را با جزئیاتی بیشتر مطرح کنم تا طول زندگی نامه او و با جزئیاتی کمتر. بازیگران فیلم چه بار اول به مدت 6 هفته در کوبا به فیلم برداری مشغول بودند و یک بار دیگر نیز به این کشور بازگشتند و به مدت 3 ماه در عمق جنگل‌ها به کار فیلم برداری ادامه دادند. یکی از بازیگران لو دایموند فیلیپس درباره نخستین رویارویی خود با بنیسیو دل توره در لباس چگوارا میگوید:
I remember vividly I was on set before Benicio and when he came in the Che garb. It was stunning and it literally took me a while to get.
اولین باری که بنیسیو را در لباس‌های چگوارا دیدم واقعا برایم عجاب انگیز بود. البته او بازیگر بسیار خوبی است، اما در نقش چه واقعا در قالب شخصیت او فرو رفته است. بنیسیو دل توره که از همکنون در جوامع هنری لس آنجلس شایعاتی در مورد برنده شدن جایزه اسکار بازیگر نقش اول در مورد او بر سر زبان هاست، در مورد چالش‌های بازی در نقش شخصیت تاریخی چون چگوارا به رادیو فردا چنین میگوید:
When you do a person that really lived in a history, you have a very thin, your line of choices is very limited because it all has to be done in
ایفای نقش یک شخصیت واقعی اغلب محدودیت‌هایی هم برای بازیگر به همراه دارد. شما دیگر نمی‌توانید انتخاب کنید، بلکه باید در یک محدوده مشخص کار کنید. به هر جهت من چه نیستم، بلکه کوشیدم یک ترجمانی از شخصیت او باشم. در این راه از ابزاری که در اختیار داشتم استفاده کردم و هر آنچه می‌توانستم برای زنده کردن این شخصیت بر روی پرده سینما انجام دادم. در بخش پرسش و پاسخ، کارگردان و تهیه کننده فیلم سودربرگ که در شب اول نمایش آن در هر دو شهر لس‌آنجلس و نیویورک به فاصله یک روز حضور داشت، در پاسخ به اعتراض برخی از حاضران به آنها گفت: من این فیلم را از دیدگاه خودم ساختم، اما آنچه تماشاگر در آن می‌بیند از اختیار من خارج است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما گفتگوی ویژه این جنگ. از هفته قبل سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردم و قول دادم که اون رو چند شماره ای ادامه بدم. موضوع گفتگو هم یکی از مسائل حاد و جدی ادبیات معاصر ایرانه، یعنی زودمرگی و جوانمرگی خلاقیت ها در میان اهل قلم ایران. راستی چرا نویسنده‌های ما حد اکثر با یکی دو کار برای همیشه افول می‌کنن؟ چرا خلاقیت‌ها در یک دوره طولانی زمانی تداومی نداره؟ چرا اشتها و انگیزه نویسنده‌های ما در همه عرصه‌ها برای ارائه بهترین آثاری که می‌تونن ایجاد کنن به سرعت به پایان میرسه و حد اکثر یک دهه ادامه پیدا می‌کنه با نتیجه‌ای اغلب بسیار اندک؟ اینها پرسش‌های کلیدی این سلسله گفتگوهاست که هفته قبل با مجید نفیسی شاعر و فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد ادبی درباره‌اش صحبت کردیم، که نفیسی فقدان ثبات اجتماعی و سیاسی در ایران رو مهمترین عامل دونست و سرکوهی فقدان وقوف بر دانش‌های لازم برای یک نویسنده خلاق رو در میان ایرانیان عامل مهم برشمرد. این هفته یک شاعر معاصر میهمان برنامه ماست، عباس صفاری، شاعری که متولد 1330 و صاحب 5 کتاب شامل 4 مجموعه شعر، که اگرچه مجموعه شعر دوربین قدیمی او در سال 1382 یکی از برندگان سومین دوره جایزه شعر کارنامه شد، اما مجموعه آخرش یعنی کبریت خیس از نظر بسیاری از منتقدا بهترین کار او محسوب میشه. عباس صفاری سالهاست که ساکن کالیفرنیای آمریکاست، اما آثارش رو اغلب در تهران منتشر کرده با نشر سالس و انتشارات مروارید. پس با این مقدمه و این پرسش که آیا اساساً او روند زودمرگی قلمی رو در میان نویسندگان ایران قبول داره، به سراغ شاعری میریم که پیش از این انگار در پاسخ همین پرسش سروده بود: صدای ما را خیر کسی نمی‌شنود، کسی نخواهد شنید، آنقدر نشنیدند که گاهی فکر میکنم زیر آسمان خدا کسی کر نیست، ماییم که خف خون گرفته ایم. تندیس‌های بیازاری زیر باران در یک میدان قدیمی و صدای من التماس مادران پلازاست که فقط کبوتران را دورمان جمع میکند. خب آقای صفاری، شما چقدر به این مسئله اعتقاد دارید؟
خب شواهد امر در واقع اینطور نشون میده در طی 50 سال گذشته که این مشکل رو جامعه ادبی ایران داشته و ما بسیاری از استعدادهای درخشان هنری رو در زمینه‌های مختلف موسیقی، ادبیات، شعر به خاطر همین معضل از دست دادیم. اینه که باید بپذیری که همچین چیزی به هر حال وجود داره.
شما فکر میکنید که عمدترین مسئله این که نویسندگان ما یا ادبیات خلاقی ما گرفتار چنین مسئله‌ای بوده در طی چندین دهه و همچنان هست، اگر بخواید طبقه بندی بکنید، اولویت بندی بکنید، بیشتر به چه نکاتی اشاره میکنید؟
حالا من فکر میکنم اینو میشه در واقع به دو مرحله تقسیم کرد که در این دو مرحله عامل‌های جداگانه‌ای مؤثر بودن. مرحله قبل از انقلاب که من فکر میکنم بیش از هر چیز جو فرهنگی حاکم بر جامعه خیلی نقش داره در این جوانمرگ. یک نوع در واقع بدبینی حاکم بر جامعه در واقع روشن فکری ایران، یک بدبینی رمانتیک سیاه میتونم بگم که خیلی نقش داره و به نظرم ناشی از مشکلات دوران گذار از فرهنگ فئودالیست به فرهنگ در واقع مدرن و سنتی، که هنرمند و روشن فکر در یک همچین جامعه ای احساس بیگانگی میکنه، یک مقدار الینیشن و بیگانه بودن از جامعه. بیشتر هم به این علت که جامعه ایست که هنوز تعداد آدم‌های باسواد و کتابخوان درش بسیار اندکه و خب تأثیر می‌ذاره در روحیه آدمی که داره فعالیت می‌کنه و می‌خواد از طرف جامعه تحویل گرفته بشه و درک بشه.
نگاه بدبینانه نگاهی نیست که مسبوق به سابقه در ادبیات دنیا نباشه، چه در حوزه رمان چه در حوزه شعر در سراسر دنیا. اتفاقا خیلی از نویسنده‌های دنیا همینو دستمایه کردن برای خلق آثاری که خیلی هم درخشان بوده و همچنان تر و تازه برای خواننده‌هاش در همه دنیا هست. چرا در کشور ما این موضوع تبدیل میشه به اینکه خلاقیت نویسنده به سرعت بخشکه و دچار یک تکرار بی‌حاصلی بشه؟
این بدبینی که مد نظر منه اون بدبینی فلسفی نیست که به هر حال در ادوار مختلف در تاریخ جهان بوده و خیلی هم آثار ارزنده‌ای با از همین دیدگاه به دنیا عرضه کرده که نمونه خوبش در ادبیات خودمون میتونیم از بوفکور صادق هدایت اسم ببریم. ولی بدبینی که من میگم بیشتر بدبینی است که در واقع فلسفی نیست، یک نوع بدبینی رمانتیکه که منجر بیشتر میشه به خود تخریبی در میون هنرمندا.
یعنی در واقع یک جور افسردگی اعتلا نایافته در عرصه نوشتاری که بیشتر فروکاهنده است تا اینکه تبدیل به یک فوران، یک انرژی بشه برای نوشتن.
دقیقاً همینطوره که میفرمایید. نمونه خوبش در واقع جوانایش که قبل از انقلاب هر کدام یکی دو تا داستان در نشریات چاپ کرده بودند یا چند تا شعر، حتی به مجموعه چاپ مجموعه اولشون هم نرسیده بودند. خیلی از اینا رو من شخصا میشناسم که اوقاتشون رو توی پاتوقای روشنفکری، کافه نادری یا کافه فیروز میگذروندن و خیلی از اینا قبل از اون که حتی به چاپ اول کتابشون برسن یک جوری حتی میشه گفت از بین رفتن، گذشته از جوانمرگی ادبی، در واقع جهت جوانمرگ میشه گفت شدن. این خب خیلی عامل عمده‌ای بوده. ما اینو دیگه الان تو دوره بعد از انقلاب خیلی کمتر می‌بینیم.
در این دوره ما با چه وضعیتی مواجه هستیم؟
در این دوره به گمان من مهمترین عامل اقتصادیه و بازده ناچیز فعالیت‌های ادبی. تو سفرهایی که به ایران داشتم من چیزی که می‌بینم جوان‌های ایرانی با وجودی که مشکلات به مراتب بیشتری نسبت به قبل از انقلاب داشتن، نمی‌بینم به اون شکل بدبینی رو در اینها. بدبینی در واقع سیاه که منجر به خود تخریبی‌هایی که مثال زدم بشه. بیشتر مسئله اقتصادیش که الان نقش داره. وقتی یه نویسنده جوان که تازه کتابی به چاپ سپرده به منزله یه نویسنده صاحب نام و تثبیت شده میره و میبینه خونه و نشون از یک زندگی زیر متوسط داره و معیشت دشواری داره، اولین ضربه را همونجا میخوره. با در نظر گرفتن اینکه تولید یک کار با ارزش در زمینه هنر یا ادبیات خیلی وقت و کار بسیاری میبره، نه اینکه فقط عامل اقتصادی باشه، عوامل دیگه‌ای هم هست که موثره، ولی مهمترین عامل در این دوره من اقتصادی
میبین. اما جدای از اقتصاد به نظر شما عقاید و باورها و ساخت فرهنگی ویژه حال حاضر ما ایرانی ها تا چه حد باعث شده که شاعر و نویسنده معاصر تداومی در خلاقیتاش نداشته باشه و خیلی زود عطای کار نوشتن رو به لغاش ببخشه؟ به اصطلاح
فرهنگ من فکر میکنم خب همیشه شرط داره و نوع نگاهی که اصلا جامعه به ادبیات داره و نوع رابطه‌ای که جامعه با ادبیات داره و تولیدات در واقع هنری داره، اینا خیلی تعیین کننده هست. من برای مثال یادم میاد ایران که بودم پدرم به من میگفت که شعرتو ببر دم بقالی بخون ببین بهت یک کیلو ماست میدن. این نوع در واقع تفکریش که بر جامعه ایران حاکم بوده که تولیدات ادبی یک چیزی هستن در حد تفنن، نه اینکه در واقع بشه از طریق اون گذران امور کرد. جوانی رو که در ایران من مثال زدم شروع کرده کارشو و خیلی بااستعداده، شما همین جوان رو مقایسه بکن با یک نوجوان آمریکایی که فرض با وضعیت زندگی آرتور میلر بیاد آشنا بشه و به خونه ویلایی آرتور میلر بره، اونجا رو ببینه و همسرش رو ببینه که مرلین مونروس یکی از زیباترین زنای قرن 20. خب این خیلی چشم‌انداز امیدبخشی است برای اون جوان اگه بخواد فعالیتی در این زمینه بکنه و وارد دنیای ادب بشه، تا اینکه بره و بعد با زندگی تقریباً فقیرانه یک هنرمند بزرگ و تثبیت شده روبرو بشه. یعنی باز میبینم که من خیلی از هر جهت نگاش میکنیم اقتصاد خیلی نقش عمده‌ای در این.
شاید بشه اینطور گفت که این فقدان بازار و اقتصاد در عرصه ادبیات ایران در واقع یعنی حقیرانه بودن تیراژ و به عبارتی یعنی فقدان خواننده و مخاطب کتاب بین ایرانیا. و اگر بخوایم تعارف رو واقعا بذاریم کنار، به عبارتی اهل قلم و نویسنده ایرانی سالهاست داره در خلا فریاد میزنه بدون هیچ پژواکی یا شنونده یا جامعه‌ای که واقعا اهمیتی بده.
دقیقاً همینه. تیراژ کتاب‌ها رو شما نگاه بکنید، الان دیگه تیراژ کتاب به 1500 نسخه رسیده. ما حتی قبل از انقلاب ما کمتر تیراژی زیر 2000 تا داشتیم، با وجودی که جامعه ایران الان در واقع از نظر جمعیت بیش از دو برابر شده و تیراژ کتاب به جایی که بالا بره در واقع پایین آمده. و شما مقایسه بکنید یک جامعه 300 میلیونی آمریکایی رو که 36 میلیون نسخه از بادبادک باز رو میخره، که از هر کدوم اینا یک دلار که به نویسنده داده باشن 36 میلیون دلار این نویسنده پول گرفته. و خب همینو مقایسه بکنید با فرض پرفروشترین رمان سالهای اخیر توی ایران که احتمالاً من چراغا رو خاموش میکنم باشه، با 20000 نسخه فکر میکنم تا حالا منتشر شده باشه.
این برنامه ایمیل بزنید به نشانی farhang@radiofarda.com و دیدگاهاتون یا انتقاداتتون رو درباره جنگ فرهنگی هنری به ما اعلام کنید. اما در ادامه شنونده گفتگوی من با امیر نیکزاد خواهید بود که هر دو هفته یک بار میهمان این برنامه است تا از آخرین کتاب‌های ارزشمندی بگه که در ادبیات دنیا و به خصوص انگلیسی زبان درخشیدن و هنوز اما به فارسی ترجمه نشدن. این هفته اما موضوع بحث ما کتابیه که به طور اتفاقی شاید مسائل پیرامونی و موفقیت‌های اقتصادی اون مکمل صحبت‌های قبلی من با عباس صفاری باشه. خب امیر جان، این هفته داری ما رو به یک فضای پلیسی جنایی از نوع مدرنش میبری، همینطوره؟
کتابی که امروز انتخاب کردم سعی کردم از یه نویسنده‌ای باشه که جزء نسل جوان ادبیات آمریکاست، از مایکل شیبان که اولین کتابش رو در سال 1988 منتشر کرد. و کتابی که واسه امروز انتخاب کردم اسمش هست یدیش پلیسمنز یونین یا اتحادیه پلیس‌های یدیش زبان، از انتشارات هارپر پرنیل که در سال 2007 یعنی زمستان گذشته چاپ شد. یدیش در واقع زبان یهودی‌های شرق و مرکز اروپا است، مثل کشورهایی مثل لهستان و مجارستان.
نویسنده ای کتاب مایکل شیبان کارش رو از کی شروع کرد و چه موقعیتی در ادبیات معاصر آمریکا داره؟
مایکل شیبان اولین رمانش رو به اسم اسرار پیتسبرگ در سال 1988 یعنی 25 سالگی منتشر کرد. با همون کتاب کلی مورد توجه قرار گرفت و تا اونجا پیش رفت که سال 2001 برای رمان ماجراهای شگفت‌انگیز کاوالیر و کلی جایزه پولیتزر رو گرفت. الان میگن که شیبان ستاره ادبیات امروز آمریکاست. در واقع شروع کننده راهی بوده که بعداً نویسنده‌های جوان‌تری مثل زیدی اسمیت، جاناتان سافرون فور و گری اشتانگارت ادامش دادن و میدن. اینا هم نویسنده‌ای هستن. هنوز هیچ اثری ازشون به فارسی ترجمه نشده و تو برنامه‌های بعد حتما سعی می‌کنیم کم کم به اینها هم بپردازیم.
اتحادیه پلیس‌های یدیش زبان، آیا نقد و نظری هم در موردش منتشر شده؟
بله. یه نکته جالب بگم اونم این که این کتاب تا حالا 5 تا جایزه داستان‌های علمی خیالی رو برده، از جمله جایزه هوگو و جایزه نبیولا. در واقع رمانی چند جانبه که زبان درش خیلی مهمه. این کتاب چندین هفته در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفت. خیلی ازش استقبال شده، هم منتقدها ازش تعریف کردن، هم خیلی فروش داشته، یعنی مردم هم خواننده عامی هم اونو پسندیده و خریده، اکثر کتاباش فیلم شده. این کتاب اتحادیه پلیس‌های یدیش زبان هم قرار سال آینده برادران کوئن بر اساسش فیلم بشه.
من مهرداد سپهری، این شماره از جنگ فرهنگی هنری رو هم همینجا به پایان می‌برم. تا هفته بعد.
خب دوستان و همراهان، به پایان مجله نیمه شب میرسیم. براتون نه تنها بامداد و خوابی خوش آرزو میکنیم، که امیدواریم همه شبها و روزاتون به خیر و خوشی بگذره. من الهی روانشاد در کنار یکایک همکارانم که در چرخه 24 ساعت شبانه روز با شما هستن، براتون سلامتی و سربلندی آرزو میکنم. به امید اون هستیم که فردا شب رأس ساعت 9 شب، یعنی امشب، با پوزش برای دریافت برگ سبز پیشکشی ما برای شب یلدا آماده باشید. برنامه‌ای که پاره‌ای از هنرمندان به گونه‌ای زنده میهمان اون هستند. این برنامه را از ساعت 21 امشب شنبه تا 23 خواهید چنید و بازپخش اون رو از نیمه شب تا 2 بامداد روز یک شنبه خواهید چنید. همکارم مهین گرجی رأس ساعت 1 بامداد با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود. در کنار ما بمانید.